أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره صوم بود. رسیدیم به مسئله دوم که در کتاب عروة الوثقی جناب سید یزدی مطرح فرمودند تحت عنوان تکرار کفاره با تکرار موجبات کفاره. اگر کسی در ماه مبارک رمضان چند مرتبه موجب کفاره را انجام بده، آیا کفاره اش مکرر می شود یا مکرر نمی شود؟ گفتیم که ایشان سه فرع را اینجا مطرح کرده. بحث ما در فرع سوم بود، اونجایی که موجب کفاره مجامعت و آمیزش باشه. یک شخصی در ماه مبارک رمضان چند بار مجامعت و آمیزش رو انجام داده، آیا کفاره او متعدد میشه یا کفاره او متعدد نمیشه؟ عرض کردیم که در اینجا چهار قول وجود دارد. قول اول قولی است که مشهور بین متأخرینه و جناب صاحب عروه و تعداد زیادی از محشین عروه همین قول را انتخاب کردند و او این است که کفاره متعدد می شود. گفتیم که برای این قول که قول صاحب عروه باشه دو تا دلیل ذکر شده که الان می خواهیم این دو دلیل رو با هم بیان کنیم. اما دلیل اول تمسک به روایات باب کفاره است. توضیح این مطلب این است که ما در باب کفاره دو دسته روایات داریم. یک، دسته اول روایاتی که وجوب کفاره را مترتب بر عنوان افطار کرده. مثلا در روایت آمد من افطر متعمدن فعلیه الکفاره، کسی که عمدن افطار کند باید کفاره بده. اینجا الان موضوع برای وجوب کفاره عنوان افطاره، این یه دست. دسته دوم روایاتی است که در اون روایات موضوع وجوب کفاره عنوان افطار نیست، خود عنوان جماعه به عنوان افطار نیست، عنوان جماعه. یا اینکه روایاتی داریم که موضوع وجوب کفاره ملاعبه کردن با همسر تا اینکه منی از او خارج میشه. اینجا الان استدلال اول مرحوم سید و موافقان ایشان به این روایات دسته دومه. چگونه استدلال کردن؟ اینطور فرمودن که در این روایات دسته دوم اون چیزی که موضوع برای وجوب کفاره است خود عنوان جماع، و چون عنوان جماع موضوع برای وجوب کفاره هست، خب جماع وقتی که مکرر شد و متعدد شد در این صورت کفاره هم متعدد میشه. چون در روایات ما عنوان افطار توی این روایات دسته دوم نیامده. چون عنوان افطار نیامده، پس بنابراین نمیتونیم بگیم با اولین جماعی که انجام داد روزش باطل شده، بعد جماع دوم مصداق افطار قرار نمیگیرد. در این روایات عنوان افطار نیست، در این روایات خود عنوان جماعه، خود عنوان ملاعبه با ایاله. خب عنوان جماع اولین بار که انجام داد عنوان جماع محقق میشه، دومی را که انجام داد عنوان جماع باز محقق میشه، سومی را که انجام داد باز عنوان جماع محقق میشه. پس نتیجه میگیریم که در این روایات صفت افطار موضوع قرار داده نشده، ذات اون عمل موضوع قرار داده شده. چون که ذات عمل موضوع قرار داده شده، هر دفعه ای که این عمل را انجام میده اون عنوان صدق میکنه، به خاطر اینکه نفس اون عمل موضوع برای کفاره قرار گرفته، نه با عنوان افطار. اگر عنوان افطار بود میگفتیم خب همون اولی افطاره دیگه، دومی افطار برای صدق نمیکنه. اما در اینجا خود ذات عمل موضوع قرار گرفته بدون عنوان افطار. وقتی که ذات عمل عنوان قرار گرفته، خب در مرتبه دوم، در مرتبه سوم و در مرتبه چهارم هم باز عنوان چی صدق میکنه؟ جماع صدق میکنه، عنوان ملاعبه صدق میکنه. حالا به عنوان نمونه یک روایت از این روایات رو با هم بررسی میکنیم. در کتاب صوم وسائل شیعه، کتاب صوم ابواب ما یمسک و انه الصائم، باب چهارم، حدیث شماره 1، روایت عبدالرحمن ابن حجاج. روایت این چنین است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعبث به اهلهی فی شهر رمضان حتی یمنی. یعبث به اهلهی یعنی ملاعبه می کند روز ماه رمضان، حتی یمنی، تا اینکه منی از او خارج میشه. قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. علیه یعنی بر این مردی که ملاعبه کرده، من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، مثل همون کسی است که جماع انجام داده. دقت کنید، خب بحث در این روایت به سبک بحث های گذشتمون در دو مقام، مقام اول تقریب استدلال، تقریب استدلال به این روایت اینه که فرمودن که در این روایت دو تا عنوان ذکر شده، یکی عنوان عبث به اهل که یعبث به ها یعنی بازی کرده با هم اثر خودش تا اینکه منی از او خارج شده، یک عنوان دیگه هم عنوان یجامع، عنوان جماعه. فرمودن که در این روایت کفاره بر روی عنوان یعبثو و بر روی عنوان جماع آمده، قید افطار ذکر نشده. وقتی که روی این دوتا عنوان آمده، خب همون گونه ای که عنوان یعبثو به اهله و عنوان یجامعو در دفعه اول صدق میکنه، دفعه دوم هم که این کار را انجام داد باز همین عنوان صدق میکنه. چون اینجا صفتی به نام افطار نگفته نشده، ذات عمل گفته شده. و این ذات عمل کما یصدق فی المرت الاولا یصدق فی المرت الثانیه و الثالثه. دفعه سوم که این کار بکنه میگن یعبث به اهله یا میگن یجامع. پس بنابراین کفاره باید متعدد بشود. این مقام اول تقریب استدلال. و اما مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول نقد و بررسی سند. سند این روایت صحیحه، تمام افرادش امامی و ثقه هستند. خب با هم بررسی میکنیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینیه، عن محمد ابن یحیای عطار استاد شیخ کلینی، عن محمد ابن الحسین ابو الخطاب اشعریس که از اعاظم روات حدیث، صفوان صفوان ابن یحیی هست که از روات بزرگ امامی و ثقه و از اصحاب اجماع هم هست، عبدالرحمن ابن حجاج هم که ایشان هم معروفه و از رواتی است که هم امامی هست و هم ثقه، لذا سند سند صحیحه. اما بریم مرحله دوم، مرحله نقد و بررسی دلالته. خب در اینجا بزرگان اشکال کرده اند در بحث دلالت. مرحوم آیت الله ما حکیم در مستمسک اشکال فرمودند که درسته در اینجا عنوانی که موضوع کفاره قرار گرفته است جماعه یا یعبث و به اهل، این عنوانه، ولی این عنوان جماع و عنوان یعبث و به اهل انصراف دارد به اونجایی که صدق عنوان افطار بکنه. خوب دقت کنید، ایشان میفرماید ولو جماع ذکر شده، وصف افطار گفته نشده، ولی این انصراف دارد به اونجایی که این جماع مصداق افطار باشه و موجب بطلان صوم باشه. شاهد این انصراف چیه؟ شاهدش این است که اگر کسی فرض کنید که مریضه و به عنوان این که زخم معده داره، روزه بر او واجب نیست. فرض کنید که خانومش هم عرضم به حضور شما به همین کیفیت بیماره و زخم معده داره و روزه نمیگرد. حالا اینا با هم مجامعت کنن و کفاره بر اونها واجب میشه؟ نه. این عنوان جماع یا این عنوان عبث در اونجا ایست که عنوان افطارم برای صدق کنه. این روایت که میگوید علیه من الکفار مثل ما علی الذی یجامع، یعنی اونجایی که این جماع موجب بطلان صوم بشه، نه هر جماعی ولو موجب بطلان صوم نشه. لذا اینجا الان ما نمیتونیم به اطلاق جماع تمسک کنیم، به اطلاق یعبث تمسک کنیم، بلکه اینها منصرفه. امام علیه السلام در جایی که داره میخواد بفرماید که این آقا باید کفاره بده مثل اون کسی که جماع کرده، اونم باید کفاره بده، ایو جماعن، هر جماعی، یا اینکه نه جماعی که موجب افطار بشود. مرحوم آقای حکیم در اینجا این مسئله رو مطرح فرمودن و فرمودن که اینجا عنوان جماع، عنوان یعبثو، اینها همه انصراف دارد به اونجایی که عنوان افطار هم بله صدق بکند. بنابراین نمی توانیم در صورت دوم، یعنی مرتبه دوم که جماع کرده، باز هم بگیم که در اینجا چی صدق میکنه؟ بله بگیم عنوان جماع صدق. نه، اون جماعی که تو روایت الجماع المفطره در مرتبه دوم، ولو جماع هست اما دیگه مفطر نیست، چون با جماع اول روزه باطل شده و از بین رفته. به نظر ما این انصراف، انصراف بسیار بسیار مثبت و قابل قبوله و با ارتکاز عرفی و متفاهم عرفی کاملا از روایات استفاده میشه. در برابر این اشکالی که حضرت آیت الله العظما حکیم در مستمسک فرمودن، مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب مستند با این انصراف به شدت مخالفت کرده اند. ایشان میفرماید این ادعای انصراف لم نتحققها ولم نعرف لها وجها ابدا، ما این را به دست نیاوردیم و برای او هیچ وجهی هم نمیدانیم. فانها بلا بینه ولا شاهد، این دعوای انصراف هیچ بینه و شاهد و دلیلی نداره، هیچ بینه و شاهد و دلیلی نداره. عرض ما این است که والعجب من هذا الفقيه البارز المتبحر في المسائل الاصوليه والمسائل الفقهيه، چطور ایشون اینجا میفرمایند که این ادعا شاهد نداره؟ شاهدش همین که ما عرض کردیم، شاهد این انصراف این است که اگر شما بگید که این جماع مطلقه و حتی بدون صدق عنوان افطار هم باز موجب کفاره میشه، پس اون آقایی که به واسطه یک عذری فرض کن مسافره، خانومش هم مسافره، هیچ کدام روزه ندارن، حالا این آقا با همسر خودش جماع کرده، آیا این موجب کفاره میشه؟ ابدا موجب کفاره نمیشه. جماعی که امام در این روایت میگه موجب کفاره است، اون جماعی است که مبتلون لسومه، سوم رو میخواد باطل کنه، ولی مطلق الجماع که موجب کفاره نمیشه. اگر این آقا در ماه رمضان به واسطه عذری روزدار نیست، آیا باز هم جماع کردن موجب کفاره میشه؟ نه. پس میفهمیم اون جماعی که موجب کفاره میشه اون جماعیست که مبتلون لسوم باشه. این شاهد بسیار بسیار خوبیست برای این که عنوان جماع در این روایات مبارکات، عنوان ملاعبه، عنوان یعبث به اهلهی حتی یمنی، اونجا ایست که صدق عنوان افطار بکنه، و الا اگر عنوان افطار صدق نکند به هیچ وجه من الوجود موجب کفاره نمی شود. پس این دلیل اول برای قول اول قابل قبول نیست و دچار مشکل می شود. خب حالا بریم دلیل دومی که در اینجا برای قول اول بهش استدلال شده. دلیل قول دوم، ببخشید، دلیل دوم قول اول سه تا روایته. قبل از این که من این سه تا روایت رو بگم، این نکته را دقت بفرمایید که این سه روایتی که در اینجا گفته میشه، پیشاپیش عرض کنم که هر سه به لحاظ سند مشکل دارن به اتفاق اقوال، یعنی به اتفاق همه اقوال، چه کسانی که این قول اول قبول کردن، چه کسانی که این قول را قبول نکردن. این روایاتی که الان میخوام براتون بخونیم به لحاظ سند ضعیفان فی غایت ضعف، ولی حالا این روایات ذکر شده، ما این روایات را با یک دیگر مورد بررسی قرار می دهیم. خب این روایات آدرسش کجاست؟ وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 11 که در این باب 11 صاحب وسائل سه تا روایت نقل میکنه که همین سه تا روایت که الان میخوایم بررسی کنیم، روایت یک، روایت دو و روایت سه که در رسائل اینها نقل شده. خب اولین روایت در اینجا همون عرض به حضور شما که در باب 11 روایت شماره 1 هست. خب با هم روایت را ببینیم. محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار. محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوقه، ایشون یک کتابی داره به نام عیون و اخبار رضا. تا حالا اینجا اختصارا صاحب وسائل فرموده فی عیون الاخبار، اما اسم کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام، روایت امام هشتم. و فی الخصال یک کتاب دیگه هم شیخ صدوق داره به نام کتاب خصال، این روایت رو تو این دوتا کتاب نقل فرموده است. عن المظفر ابن جعفر ابن المظفر العلوی ابن المظفر العلوی عن جعفر ابن محمد ابن مسعود العیاشی عن ابیه عن جعفر ابن احمد عن علی ابن محمد ابن شجاع عن محمد ابن عثمان عن حمید ابن محمد عن احمد ابن الحسن الصالح عن احمد ابن الحسن حسن ابن صالح عن ابیه عن الفتح ابن یزید الجرجانی. انه سند تمام شد انجا متن. انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام یسأله عن رجل واقع امرأة فی شهر رمضان من حلال او حرام فی یوم عشر مرات فی یوم عشر مرات قال علیه عشر کفارات لکل مرت کفاره لکل مرت کفاره فإن اکل او شرب فکفارت یوم واحد. خب این روایت اول از این سه تا روایته که بحث در این روایت در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال. خب استدلال به این روایت، تقریب استدلالش دو بخش داره. بخش اول سؤاله، سؤال این آقا درباره جماع با زنی بوده، حالا حلال یا حرام، اما 10 مرتبه در روز این عمل تکرار شده. خب بخش دوم هم تحلیل جواب. امام فرمود 10 تا کفاره باید بده. بس معلوم می شود که به واسطه یه تکرار جماع کفاره متعدد می شود. این تقریب استدلال. و اما مقام دوم نقد و بررسیه که در بخش دو مرحله ایه. مرحله اول نقد و بررسی سنده. سند این روایت سند ضعیفی است که مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک فرموده ان لم تثبت حجیت و روایات المذکوره، حجیت این روایات ثابت نشده، یعنی به لحاظ سند قابل قبول نیست. بعضی ها خواستن سند این رو از یه جهت درست کنن و اون اینه که فرمودن که سید مرتضی اعلی الله مقامه با این که مبناشون اینه که به خبر واحد عمل نمی کنن، سید مرتضی با این که مبناشون اینه که به خبر واحد عمل نمی کنن ولی به مضمون این روایت فتوا داده، چون سید مرتضی نظرش اینه اگر جماع مکرر شد کفاره مکرر میشه. خب این فتوای سید مرتضی هماهنگ با این روایته و از سوی ما میدونیم که سید مرتضی به اخبار واحد عمل نمیکرد، میگفت اینا ظنیان. پس معلوم میشه که سید مرتضی قطع به این روایت داشته که به این روایت عمل کرده. حضرت آیت الله العظما حکیم از این استدلال جواب میدن، میفرمان از کجا فتوای سید مرتضی به این روایت باشه که به این روایت عمل کرده باشه، شاید علت فتوای سید مرتضی اون دلیل اولی باشه که ما گفتیم، نه این روایت. معلوم نیست برای ما که سید مرتضی به این روایت استناد کرده در فتوای خوده. این اشکالی است که آیت الله العظما حکیم میفرماید. یک اشکالی هم ما عرض میکنیم و اون که سلمنا، اصلا سید مرتضی به این روایت قطع پیدا کرده و فتوا داده، ولی قطع سید مرتضی که برای ما حجت نمیشه. او یک مجتهدی بوده عظیم الشأن، ولی اگر به نظر سید مرتضی این روایت قطعی بوده دلیل نمیشه که ما هم مقلد ایشان باشیم و بگیم پس این روایت قطعی و صدوره. نخیر، نمیتوانیم چنین چیزی. بله، اگر مشهور به این روایت عمل کرده بودند، ما شهرت رو جابر ضعف سند میدانیم، ولی مشهور بهش عمل نکردند، فقط سید مرتضی است. پس به فرض اولا که معلوم است که سید به خاطر این روایت فتوا داده، ثانیا سلمنا که اصلا به خاطر این روایت فتوا داده و سید مرتضی این روایت رو قطعی میدانسته، خب ما چرا دنبال ایشان بریم؟ ما باید دلیل داشته باشیم. نمیتوانیم به مجرد اینکه سید مرتضی این روایت را مسلم و قطعی میداند از ایشان تقلید کنیم. در بحث های اجتهادی تقلید ممنوع است، اگرچه اون شخصیت بسیار بسیار با عظمت نظیر سید مرتضی باشد، که هر چه در عظمت این بزرگوار ما بگوییم کم گفته ایم، ولی در بحث های اجتهادی جای تقلید نیست. همچنین مرحوم آیت الله العظما خویی در ذیل این روایت به لحاظ سند فرموده ان که روایت جرجانی مشتمل است بر تعداد رواتی که مجهولن، از المشتمل سندها علی عدت من المجاهیل، نه یک نفر، تعداد متعددی از راویانی که در اینجا ذکر شده است مجاهیلن. اصلا ما در علم رجال نامی از اینها نداریم که ببینیم ثقه‌اند غیر ثقه‌اند. اینم فرمایشی که ایشون فرموده که به نظر ما هم فرمایش متینی هست. حالا یه نکته هم ما میخوایم عرض بکنیم و اون نکته این است که این روایت ظاهراً خود شیخ صدوق هم اگرچه در عیون الاخبار و خصال گفته، ولی به لحاظ حکم فقهی به این روایت اعتمادی نداشته. چرا؟ چون در کتاب من لا یحضر که کتاب فقهی و روایات فقهی است و فرموده من به محتوای این روایات فتوا میدم، این روایت اونجا نیورده. اگر این روایت وزنی داشت از جهت حجیت و از جهت سند، حتما شیخ صدوق اعلی الله مقامه در من لا یحضر این روایت رو ذکر میکرد. چرا اونجا ذکر نکرده؟ بس معلومه که لا یعتمد علیها، بر این روایت اعتماد ندارد. فعلا هازا این روایت به لحاظ سند قابل قبول نیست. جابر هم که ندارد که بگیم مشهور بهش عمل کرده باشن که ضعف سندش جبران بشه. و علا هازا به لحاظ سند این روایت مردود میشه. مرحله دوم نقد و بررسی، نقد و بررسی دلالته که به لحاظ دلالت این دلالتش خیلی واضح و روشنه. اگر سندش خوب بود به راحتی میتوانستیم از نظر دلالت این روایت را بپذیریم و به مفاد او فتوا بدهیم. خب این روایت اول که در اینجا مطرح شده و دو تا روایت دیگر هم در همین باب 11 از وسائل هست که چون فرصت گذشته دیگه اونها رو مطرح نمی کنیم، در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.